أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف علوی. در خدمت شما خوبان بودیم با سیری در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این آخرین برنامه ها سیره خانوادگی حضرت رو مطرح کردیم. ابتدا به رهنمودهای مولا در زندگی خانوادگی پرداختیم و در حقیقت سیری در این رهنمودها داشتیم و الا بحث به مراتب طولانی تر می شد از آنچه که خدمتتون تقدیم شد. در این برنامه به یاری خداوند سخن از زندگی خانوادگی امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم و همسران حضرت. اولین همسر حضرت، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، همسری که امضایش در عرش بوده و به تعبیر بسیاری از روایات اگر فاطمه خلقت نمی شد کفوی برای علی نبود. خواستگارهای زیادی برای حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند. برخی با همان بینش جاهلی فکر می کردند که اگر سخن از مهریه زیاد و سخن از اموال فراوان به میان بیاورند، چه بسا می توانند پیامبر را آماده کنند تا حضرت زهرا را برای ازدواج آماده کند. اما با برخورد جدی منفی پیامبر روبرو شدند. دارد که روزی عبدالرحمن ابن عوف یا عبدالرحمن ابن عوف به رسول الله عرض کرد که اگر فاطمه را به عقد من در بیاری حاضرم اموال فراوانی را در راهش خرج کنم و مهریه زیادی برایش قرار بدم. پیامبر اکرم برآشفت، مشتی سنگریزه به سوی او پاشید و فرمود که می‌خواهی با پول ازدواج را بر من تحمیل کنی؟ این تیکه را ابن شهرآشوب در مناقب جلد 3 صفحه 345 نقل کرده. اما وقتی امیر مؤمنان علی علیه السلام به خواستگاری آمد، پیامبر بسیار مسرور شد ولی فرمود اجازه بده علی جان با فاطمه در میان بگذارم. پیامبر اکرم موضوع را با حضرت زهرا سلام الله علیها در میان گذاشت، فرمود که علی به خواستگاری آمده، آیا اجازه می دهی که تو را به عقد امیرالمؤمنین علی درآورم؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها به خاطر شرم و حیا ساکت ماند و همین رو پیامبر اکرم دلیل بر رضایت فاطمه گرفت و فرمود الله اکبر سکوتها رضاها. خوب، زمینه چنین ازدواجی با خواستگاری شخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام فراهم شد. جالب توجه است که امیرالمؤمنین کسی را نفرستاد، شخصا به خواستگاری آمد. پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود که چیزی برای مهریه داری یا نه؟ امیرالمؤمنین فرمود که یا رسول الله، شما بهتر می دانید که تمام ثروتم شمشیر است و شتر است و زره. پیامبر اکرم فرمود شتر و شمشیر برای کار و جهادت مورد نیاز هست، همان زرهت مهر فاطمه باشه. و به مولا فرمود زره را بفروش و بهایش را نزد من بیاور. مولا علی علیه السلام چنین کرد و با بهای زره جهیزیه‌ای بسیار ساده فراهم شد. جهیزیه‌ای که فراهم کردن پیراهنی به بهای 7 درهم، روسری به بهای 1 درهم، یک قطیفه مشکی، یک تخت عربی از چوب و لیف خرما، 2 عدد تشک با روکش کتان مصری که یکی را از پشم گوسفند و دیگری را از لیف خرما پر کرده بودند، حصیر بافت حجر، آسیای دستی، 4 بالش چرمی، پرده ای موین، تشت بزرگ، مشک آب، کاسه چوبی برای شیر، ظرفی از پوست برای آب، ابریق، آفتابه، 2 ظرف مسی، 2 کوزه سفالین، دستبندی از نقره. وقتی که یاران پیامبر از بازار برگشتند و جهیزیه رو به پیامبر اکرم نشان دادند، پیامبر اکرم به این جهیزیه نگاه کرد و گوهرهای اشک آرام بر گونه حضرت لغزید. آنگاه سر به آسمان برداشت و فرمود: اللهم بارک لقوم جل آنیتهم الخزف. خداوندا زندگی کسانی که بیشترین ظروفشان سفالین هست در این زندگی برکت قرار بده. و این دعای پیامبر اکرم مستجاب شد. بالاترین برکتها رو برای انسانیت این خانه سرتاپا نور و سرتاپا انسانیت داشت. گفتنیهای فراوانی در این ازدواج هست. مسئله کفر و همتا بودن زوجین یک مسئله الهام بخش هست که کفویت رو دین، مکتب و هم فکری و هم عقیده بودن بیشتر رقم میزنه. مسئله روش خواستگاری که بدون هیچ گونه تشریفات و بدون واسطه صورت گرفت. مسئله این که با این که پیامبر اکرم میدانست که عقد این ازدواج در آسمان‌ها بسته شده، ولی در عین حال برای اینکه پیامبر اکرم به پیروانشون بیاموزند باید به شخصیت دختر احترام گذاشت، با حضرت زهرا این خواستگاری رو مطرح کرد. مهریه و جهیزیه ساده این ازدواج باز الهام بخش هست. هم مهریه ساده بود، هم جهیزیه ساده بود. بعضی ها در جهیزیه دخترشون چیزی قرار می دهند که چه بسا تا آخر عمر این پسر و این دختری که ازدواج می کنن مورد نیازشون نباشه و چه بسا مورد استفاده نوه‌هاشون هم نباشه. تنها بر اساس چشم و همچشمی های تاغوتی جهیزیه های سنگین، مهریه های سنگین رو ترتیب میدن که خود مانعی در مسیر شکل گرفتن کانون گرم خانواده هاست. پیامبر اکرم به مولا علی علیه السلام فرمودند: یا علی انه لابد دلیل ارس من ولیمتن. بهار الانوار جلد 43 صفحه 13 فرمود که علی جان، عروسی بدون مهمانی نمیشه. بعضیا فکر میکنن که از شرایط یک ازدواج ساده این است که بدون هیچ گونه مهمانی و ولیمه ای برگزار بشه، در صورتی که چنین نیست. مستحب است که وقت ازدواج و عروسی این ولیمه برپا بشه و دادن ولیمه و به اصطلاح سور عروسی یک سنت هست.
ای بچه رب العالمین، مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین، مولا امیر المومنین، ای بچه رب العالمین، مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین، مولا امیر المومنین،
به جلگاه روی تو، محراب جان ابروی تو، تو مستعان ما مستعین، مولا امیر المومنین.
خب این زندگی الهی شکل گرفت و 9 سال این زندگی الهی ادامه پیدا کرد. 9 سالی که متاسفانه تاریخ ریز این زندگی رو ثبت نکرده، که اگر ریز این زندگی ثبت میشد دنیای معارف بود، ولی همون مقداری که در تاریخ آمده میتواند الهام بخش باشه برای همه خانواده های مذهبی. زیر این آسمان تنها خانواده ای که هم شوهر معصوم است، هم همسر معصوم است، هم 2 فرزند معصومند، فقط و فقط خانه علی است و بس. 2-3 جمله از این زندگی رو محضرتون عرض کنم. جمله اول این است که دارد همون اول زندگی بود که حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا از پیامبر اکرم خواستن تنظیم زندگی را پیامبر بزرگ به عهده بگیره. تقاضا علی و فاطمه الی رسول الله فی الخدمه، گفتن کارهای زندگی را شما بین ما تقسیم کنید. فقضا علا فاطمه به خدمت ما دون الباب و قضا علا علیین به ما خلفه. پیامبر چنین تقسیم بندی کرد که کارهای بیرون خانه به عهده امیر المؤمنین علی علیه السلام باشد و کارهای درون خانه به عهده حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. فقالت فاطمه، حضرت زهرا فرمود، فلا یعلمو ما دخلنی من السرور الا الله به اکفای رسول الله تحمل رقاب الرجال. خدا می داند چقدر خوشحال شدم از این تقسیم بندی که پیامبر اکرم سر و کار داشتن با مردان رو از دوش من برداشت. خوب این یک تیکه تاریخی است، ولی نشان دهنده یک فرهنگ هست. باید فرهنگ این باشه به عنوان یک فرهنگ اسلامی که کارهای درون خانه به عهده زن باشه، به عهده همسر باشه، کارهای بیرون خانه به عهده شوهر باشه. لکن در این عرصه نباید جانب افراط رو گرفت، نه جانب تفریط رو گرفت. جانب افراط و تفریط در این عرصه ها این است، اینکه کسانی بگویند اصلا کار بیرون خانه ولو با رعایت عفاف و حجاب و رعایت همه موازین شرعی برای زن حرام هست، این سخنی است که با فقه ما سازگاری نداره. از سوی دیگر اینکه کسانی این فرهنگ رو جا بیندازند که ارزش یک زن تحصیل کرده این است که کاری در بیرون خانه داشته باشه و شوهرداری و تربیت فرزند رو تحقیر کنند، این هم فرهنگ غیر اسلامی است، این فرهنگ غربی است. گاهی وقتا میپرسند از دختر خانومی که لیسانس گرفته یا درجه دکترا رو به دست آورده، میپرسند که خب شما مدرکتون چیه؟ میگه لیسانس هستم، فوق لیسانس هستم، دکترا هستم. بعد میپرسند خوب شما چه کاری مشغولید؟ میگه من خانه‌داری میکنم، در خانه خدمتگزار تربیت فرزندان هستم. میگن حیف، حیف. یه جوری حیف میگن انگار این دختر خانم جوان مرگ شده. چرا حیف؟ مگر شوهرداری، تربیت فرزند، تربیت گل در محیط خانه کار کمی است. البته ما نمیگوییم که خانوم های تحصیل کرده از معلومات و تخصصشون با رعایت حریم شرعی در جامعه استفاده نکنند. اما حرف ما هم این است که فرهنگ اسلامی در باب خانواده این است که شوهرداری اجری همانند اجر جهاد رو داره، جهاد المرأة حسن التبعل. نکته دیگری که در این زندگی گفتنی هست، سازگاری در این زندگی هست. 9 سال این زندگی گذشت، در این 9 سال اکثرش امیر مؤمنان علی علیه السلام مأموریت‌های جنگ و غیر جنگ رو داشت، اما سازگاری کامل در این زندگی بود. آنگاه که امیرالمؤمنین در خانه بود، امام صادق علیه السلام تابلوی این مقطع زندگی رو چنین ترسیم کرده، فرمود که کان امیرالمؤمنین یحتطب و یستقی و یکنس. امیر مؤمنان علی علیه السلام هیزم می آورد برای خانه، از چاه آب می کشید و خانه را جارو می کرد. و کانت فاطمه تطحن و تعجن و تخبز. حضرت زهرا سلام الله علیها هم گندم آرد می کرد، آرد خمیر می کرد و نان می پخت. معنای این سخن این است که زوجین در محیط خانه شریک زندگی هستند، همکار هستند. نه کار کردن در محیط خانه برای مرد ننگ است، نه برای زن. و آخرین نکته در رابطه با این زندگی خانوادگی که البته آخرین نیست، برنامه ما چون محدود هست، این سخن امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، فرمود فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها على امر حتی قبضها الله عز و جل. به خدا قسم فاطمه را به خشم نیاوردم و او را به اجبار به کاری وا نداشتم تا فاطمه به دیدار خدا رفت. ولا اغضبتنی ولا اسد لی امرا. او هم مرا به خشم نیاورد و امر و دستوری از من رو نافرمانی نکرد. و لقد کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان. نگاه میکردم به حضرت صدیقه طاهره، غمها از دلم میرفت. این تابلوی اندک و مختصری از این زندگی سراسر درس و الهام. تا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها زنده بود، امیرالمؤمنین زن دیگری، همسر دیگری نگرفت. آنچنان که تا خدیجه زنده بود، پیامبر اکرم همسر دیگری نگرفت. بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، اون گونه که تاریخ نقل کرده است، امیر مؤمنان علی علیه السلام همسرانی دیگر گرفت. یکی از این همسران امامه بنت ابوالعاص هست، بعضی ها هم امامه می خوانند، که با سفارش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. همسر دیگر حضرت اسماء بنت امیس خصعمی بود که از اولین زنانی بود که به پیامبر اکرم ایمان آورد. او ابتداءً همسر جعفر ابن ابی طالب بود و به همراه جعفر به حبشه هجرت کرد و از جعفر 3 فرزند آورد: عبدالله، اون و محمد. بعد که جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته به شهادت رسید، ابوبکر او را به ازدواج خودش در آورد و از ابوبکر فرزندی به نام محمد آورد که از کودکی محمد ابن ابی بکر در دامان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بزرگ شد و از مخلصین امیرالمؤمنین بود و از عاشقان بیقرار مولا، تا جایی که امیرالمؤمنین فرمود محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد فرزند من است از صلب ابو بکر. بعد از ابو بکر امیر المؤمنین علی علیه السلام او را به ازدواج در آورد. از امیر المؤمنین فرزندی به نام یحیی آورد و تا زمان شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام همسر امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. زن بسیار با کمال و با معرفتی است و این ویژگی را دارد که انیس و مونس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود و این افتخار برای او هست که به هنگام تجهیز حضرت زهرا او کمک کرد امیرالمؤمنین رو در غسل دادن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. همسر دیگر امیر مؤمنان علی علیه السلام فاطمه ام البنین هست که مادر 4 شهید کربلاست، که افتخار ام البنین این است که سردار رشید کربلا فرزند او هست. وقتی امیرالمؤمنین در صدد ازدواج برآمد، به عقیل برادرشون فرمودند که میخوام همسری بگیرم که فرزندانی شجاع از او به عمل بیاد. و میدید امیرالمؤمنین حادثه عاشورا و صحنه نیاز به فداکاری و این چنین هم شد. ام البنین 4 فرزندش رو فرستاد در رکاب سید الشهدا در کربلا. و نکته شنیدنی آن است که مرحوم مامغانی عالم بزرگ رجالی در تنقیح المقال میگوید که وقتی بشیر وارد مدینه شد و خبر از شهادت فرزندانش داد، او گفت فرزندانم فدای حسین فاطمه، اخبرنی عن ابی عبدالله الحسین علیه السلام، کلهم فداء لابی عبدالله الحسین، همه بچه هم فدای حسین فاطمه بشن، از حسین فاطمه برای من خبر بیاور. زن بسیار با وفایی بود و فرزندانی وفادار تربیت کرد، فرزندانی که افتخار اسلام شدند و افتخار مکتب اهل بیت. می آمد قبرستان بقی 4 صورت قبر درست می کرد و اشک می ریخت و در داغ فرزندان شهیدش گریه می کرد. لا تد اوونی ویک ام البنینی تذکرینی به لیوس العرینی. صورت قبر درست می کرد برای فرزندانش تا می رسید برای صورت قبری که برای عباس ابن علی سردار رشید کربلا می گفت که شنیدم عمود آهنین بر فرقت زدند. من باورم نمی شود که کسی جرأت داشته باشه عمود آهنین بر فرقت بزنه، اما شنیدم که 2 دست تو هم از بدن جدا کردند. وقتی این خبر رو شنیدم باور کردم، چون کسی می تواند از خودش دفاع کنه که دست در بدن داشته باشه، اما تو که دیگر دست در بدن نداشتی. یا لیت شعری اکما اخبرو و ان عباسن قطیع الیمینی. همسران دیگر حضرت ام سعید بنت عروه ابن مسعود ثقفی، خوله دختر جعفر ابن قیس، صهبا بنت ربیعه دختر ربیعه، لیلا بنت مسعود، محیات فرزند امرأ الغیس. توجیه این ازدواجها همان توجیهی را دارد که ازدواجهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بی تردید مصالح دین در این ازدواجها بوده و امیر مؤمنان علی علیه السلام می دیده است که به عنوان یک تکلیف باید این ازدواجها صورت بگیرد. چه بسا اگر این ازدواجها صورت نمی گرفت مشکلاتی پدید می آمد که امیرالمؤمنین آن مشکلات رو نمی پسندید، آنچنان که پیامبر اکرم نیز این ملاحظات رو داشت. این هم بحث کوتاه و مختصری در رابطه با سیره خانوادگی امیرالمؤمنان علی علیه السلام. گرچه باز تکرار می کنم، آنچه گفتیم سیری بود و الا دریا را نمی توان در کوزه ای جا داد. به فضل خداوند برنامه آینده که آخرین برنامه این مجموعه سیره امام علی علیه السلام هست، خدمت شما خوبان تقدیم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای دل ز همه بهتر با مهر علی سازیم، جان در ره این مقصود مردان در اندازیم، در حلقه مستانش با نظم هم آوازیم، با نظم هم آوازیم، هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، ما هم به علی نازیم.